بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی، منظرانگیز نوروز شو با جمعی همکاران خبرهای آخرین را تقدیم شما میکنیم. امروز 21 سپتامبر است. نخست نگاه به چند موضوع برنامه. ساکنان ضرردیده دهه چورقشلاق اسفرا با پاکسازی خرابی های مناقشه شروع کردند. قصه دو برادر از شهرک شوراب اسفرا که در روزهای مناقشه در مرز از حمله هوایی به سرنشین جان به سلامت بردند.
دیدیم سنراد اومده زد که وقتی درک شدند و در دستی من زد و من را گرفته قرون.
و با فرمان پوتین مهاجران بر عوض خدمت در ارتش به آسانی صاحب شهروندی می شوند. حامیان حقوق می گویند مهاجران باید به این وعده داده نشوند.
می توانند که در دلخواه وقت شهروندی شما را بکار کنند.
در مناقشه مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان منزل ده ها ساکن تخریب و ولنگار شده است. حجم پورایی خساراتی رسیده به مردم حالا دقیق نشده است. ساکنان در دهه های نزدی مرزی هنوز از وحشت جنگ به خود نامده به پاککاری خرابی های منزل و زمین های خود شروع کردند. معلوم نیست که تا رسیدن سردی ها آنها فرصت ساختن یا تعمیر و بازسازی خانه هایشان را خواهند داشت یا نه. همکاران ما به دهه سفر کردند که صبح بر وقت 14 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. مومین احمدی گزارش می دهد.
ساکنان دهه چورقشلاق آثار خرابی های مناقشه روزهای 14 تا 17 سپتامبر را پاک می کنند. در این دهه ناحیه اسفرا که در مرز تاجیکستان با قرقیزستان جای دارد، ده ها منزل زیست خراب شده است. این دهه صبح روز 14 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. عبدالله بیگ یوسفوف به خانه شده است.
حادثه همین شد که در وقت ساعت 5:30 سحر بود. همین اغبارا از طرف قرقیزستان تیر و توپنگ و همه خیلی که زد موید. ما گرفتیم. بچه همه گرفتیم، جان همه اکتی گرفتیم. همه کوچه همون در بیمالور گشته نمیشد، میاندازد. در 65 سالگی به خونه در موندن من خونه ها ولنگاره.
ساکنان دهه چورقشلاق در جماعت چورکوه بارها از درگیری های مرزی زیان دیدند.
چهارم مرتبه هنگند جنگ شد.
خانه زیارت خان باری چهارم است که ولنگار می شود.
هر وقتی دار شده باشد چهار مرتبه. همین دمی سهر کودک ها، زنه ها، مرد ها همه خواب یک بار تیر توفن اهمون طرف تشکر کنم و همزرهدی قرقیزستان. اهمون طرف یک بار تیر توفن دیتا بوشش می براد. طرفی بالانده زن و پرزند و بچه چه هایو همه یک بار پاک ترپه سال شده بر احساس دیمده یک دخترچه 13 سال سنفی نهومه زدم وفات کرد. آتش من احوال خانه ها زن کوه های گجا بگرفتنه نمیدانیم خانه احوال شبی.
مقامات هنوز آماری تلفات را در این دهن نگفتند.
بچه ها مرد، گودک ها مرده رفصوز. من خونه در رو افغالش منم.
تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را در آغاز حمله عیبدار میکنند. ساکنان نظری دیگر دارند.
آدم ها زن و کودکش گیرم گرفتگی نبود. اگر ما سر میکردیم، ما با خبر نشدیم، ما همه زن و کودک ما گرفته نگرفتیم. از بیند اهمی دیه های خودم ها فقط اساسا مردگی ها همون مردم اصایشته بردن. کودک دار همون سینفی دهم خون بود به فکرم، همون دختر مرد. اگر ما سر میکردیم بقای ما گریفته میگرفتیم.
در دهه چورقشلاق 5,500 آدم زندگی میکنند. حالا اکثری آنها به سرپناه ماندند.
بررسی مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان را ادامه میدهیم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با نشر بیانیه گفت که حضور 70 افسر و سرباز نیروی ویژه قرقیزستان را در نزدیکی ناحیه دیوشتیچ معلوم کرده است. در این بیانیه وزارت نیروهای قرقیزستان را به نقض حریم هوایی تاجیکستان متهم کرده گفته است پرواز پهپادهای قرقیزستان روزهای 19 و 20 سپتامبر در فضای پاسگاه‌های سرحدی و قسم‌های نظامی در ناحیه های دیوشتیچ، بابا جان غفوروف، جبار رسولوف و رشت مشاهده شدند. از این پیشتر خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر اسفرا با نفرانی صحبت کرد که در روز مناقشه مسلحانه نقلیات آنها از بالا به احتمال زیاد طریق پهپاد یا درون مورد حمله قرار گرفتند. فرزان محمدی تفصیلات می دهد.
ماشینی بارکش تمغه پورتر که به برادران فروخ و عبدواسید امکوفا دو ساکن شهرک شوراب تعلق دارد روز 16 سپتامبر هدف حمله قرار گرفته است. با نقل آنها این دادر و اکا آن روز با شنیدن صدای تیر و توپ به کمک عسکران رفته بودند و میخواستند زخمیان را به بیمارستان انتقال دهند. ولی بعد چند لحظه آنجا قرار داشتند شاهد ترکشی سخت شدند.
اما در وقت حادثه من دیدم که ترک ماشین اکام ترکشی یافت. بعد دیدم دویدم شنیدم گفتن که اکام ممکن زخمی شد گفتم. دویده رفتم که در همه حادثه اونجا رفتم که سلطه همش هر طرف خوب بودن رنینوی وزمین بودن هموشون یک نفرش مردگی بود قطعی من بود دو نفری دیگه گرجدانسکی بود
بعد در اطراف ماشین من شش نفر زخمی شدن دو تا جوش بحلق شد دیگراش حالت وزنی کتی برده ما رساندیم بچه ها همشون ماشین خودمو کتی گرجدانسکی ماشین کتی برده رساندیم بلنیسه بود
برادران در آن حادثه آسیب روانی و جسمانی دیدند.
اما حالت ماشین با رنوی وقتی بار کردند و از نرد دیگه اومده زد. وقتی که ماشین با رنوی بار کرسوزگی مونده من وقتی درک شدنم ده ترکشی افت.
صاحب ماشین میگوید بعد این حادثه نوار حمله به نقلیاتش را از شبکه های اجتماعی مربوط به کشور قرقیزستان دیده است. وی با تصدیق نشانه های موقعگیری ماشینش و منظره اطراف آن میگوید آنها را طریق پهباد یا درون از بالا مورد هدف گرفتند.
منطقشو گرد و اطراف ماشین من از چخه گم. همی یشکایی که سنرده خالو شدیگ بود رزبراسانی بود دیم خیلی موسر بود. تلیتوران دست. آن پیششم به تیرش بود. یک تیر ماشین من زدم بعد بعدی چند دقیقش به تیر زدم.
صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم شام 19 سپتامبر در یک ملاقات کوتاه با نمایندگان کارپوس دیپلماتی مقیم دوشنبه از ضربه پهپادها به دهه‌های مرزی گفت و همزمان افزود که قرقیزستان به فرق از تاجیکستان نیروهای اضافی و اسلحه سنگین را در نزدیکی مرز استفاده برد
اصول غیر انسانی استفاده شده است. ما عملکرد نظامیان قرقیزستان را نقض معیارهای حقوقی بشر می حسابیم. زیرا آنها نه تنها انشاءات نظامی بلکه خانه های مردم عادی و خط برق و علاقه را هدف گرفتند. یک نکته را مخصوص ذکر می کنم که چندین مکتب تخریب شده و مسجد مورد حمله بی سرنشین ها قرار گرفته است.
مقامات قرقیزستان این ادعای طرف تاجیکستان را رد یا تصدیق نمی کنند. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله روز 16 سپتامبر به مسجد آچقلعچه را کار پهباد یا به سرنشین های طرف همسایه می نامد. در آن حمله زیاده از 10 نفر کشته شدند. خبرها از کاربرد درون یا پهپادها از طرف قرقیزستان در حال صدا می‌دهند که دوشنبه و بیشک هنوز دو ماه پیش گفته بودند درباره استفاده نکردن آنها در درگیری‌های مرزی سازشنامه امضا کردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
تفصیلات حوادث اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان را در سامانه رادیو آزادی بخونید. برنامه را بعد یک آگهی ادامه می‌دهیم.
بیننده گرامی ساعت پخشی برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخشی مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
21 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار سفربری به خدمت حربی را امضا کرد. یک روز پیش از این مقامات روسیه گفتند در مرکز مهاجرت سخر و بخشی را تأسیس می‌دهند که به جلب مهاجران به خدمت حربی برای وضع دریافت آسان شهروندی روسیه مشغول می‌شود. کارشناسان این تصمیم‌های مسکو را پیش بینی می‌کردند و آن را نشانه سستی استراتژی حربی آن در جنگ بی اساس با اوکراین می‌نامند. پس هدف آن چی بوده می‌تواند؟ حالا همکارم خیرامون بقازاده در استودیو با ما است. خیرامون، در قرار قسمان سفر برکنی نیروهای ذخیروی چی گفته می شود؟
سلام زرنگس، پوتین که امروز گفت پیشنهاد وزارت دفاع روسیه را دستگیری کرد، میگوید که سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیروی شامل هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. با گفته پوتین، این نفران پیش از سفربر شدن به قسمهای حربی از تمرینهای الوگی نظامی میگذرند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو آلاکای گفت که 300 هزار نفر را سفربر میکنند. گفته میشود قرار به افراد تا 45 ساله دخل خواهد داشت، اما ویکتور لیتوفکین، یک شوره نظامی و پلکونیک مستعفی در روسیه که ما با او پیش از برنامه صحبت کردیم، گفت قرار رهبری روسیه با متخصصان نظامی 80 تا 50 ساله دخل دارد که در نیروهای ذخیروی هستند. او گفت که کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند.
خب، در حالی که این قرار به شهروندان روسیه دخل دارد، حالا طوری از خبرهای رسمی دیدیم جلب مهاجران هم به جنگ حداقل در مسکو شروع شده است. در این باره چی اطلاعی داریم خیرمان؟
بله، شهرداری مسکو سرگی سابیانین دیروز گفت که در نزد مرکز مهاجرت ساخرو که اسمش رو ما چون مؤسسه بقایدگیری پتندهی و بازداشتگاه مهاجران هم شنیدیم، اکنون یک ساختار دیگر تاسیس می شود. وظیفه این ساختار که در همکاری با وزارت دفاع عمل میکند جلب مهاجران به جنگ با وعده تقدیمی شهروندی روسیه بارد خواهد شد. منقدان میگویند که جلب مهاجران با هدف استفاده آنها در صفحه پیش به اصطلاح برای قربانی صورت میگیرد.
میتوانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکار کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفران که شهروندی تاجیکستان نداشتند، شهروندی شوروی داشتند، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتند، حتی آنها را محروم کردن و به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشاید. آنجا با یک توکلش به خدا یا یک بلاش میکنیم نمیگذرد.
و یادآور میشویم بر اساس قانونهای تاجیکستان شرکت در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزای سنگین دارد.
تشکر خیرامون بقازاده بود. با قرارهای اخیر در روسیه درباره جلب نیروهای ذخیروی و هم مهاجران به جنگ بدلیل در اوکراین. اعلان سفربرکنی به ارتش در روسیه پیوندان مهاجران را در تاجیکستان ناراحت و نگران کرده است. همکاران ما در دوشنبه برات یوسفی و سروینوز روح‌الله نظر ساکنان را درباره آغاز معرکه سفربرکنی و تقدیم شهروندی برای وضع خدمت در ارتش پرسیدند. پاسخ‌ها را همراه می‌بینیم.
کنشت ما تشویش میشیم. نمی فرام را که روان اونجا کشته شما مردم ما. چی در کنم؟ ما ای پشتی وطنی خمون لبای جور میریم، ای پشتی ها وطنی ها کسی دیگه چی در کنیم بودا؟ رفته ما را در همونجا پریزنواد نمیکنم.
البته تشویش میشیم، ما نمیخواهیم اکی خیلی ایگه برای چی که همین بسیار همین بچه های توجیک مثال در تمام جو بای میشون مردستی ها نخی نه جنگ در بردن چند قامی اوکراین رفتن چند تا بچه ها مرده ما مثال ریزو نیستیم، ما اکی خیلی محکول نیست مرده راستیگه. نه برای بچه هم تشویشی دیست، من بچه هم راست دیگه بمی ناو رفتگی در تمام رسیه رفتگی وای کدگی نه خواهی مجبور شد برای کور شده برای پول شده خیص رو به چورا چکو کنه
برای که آده همی یک کور میکنی میگرم احکام نکنن یا دیپورت نکنن و نیرو بر میکنن برای میلی چی برین در شهر خمون بریم، برای شهر خمون بریم، برای شهر دیگر چی نمیرم، برای توجکستان خمون رو بکشم
باید در تشویش میدرور را چوانه؟ کی میفوره که جنگ روا؟ هیچ کسا نمیفوره. اون آدمی که خیلی فکر نمیکنه میروا در همونجا هم خیلی کورای میکنه و بی عقله. آدمی بی عقل اومده وطنی خودش حمایه میکنه.
من نروم. همینجا کورت من. چی سر اونجا برای پول کور کردنی میروان با اونجا میرون جنگ روان در کور نیست؟
نه باید. قرار برای روزی نستم. برای تاجیکستان ما مردگی در سرحد خودمون جنگ رفته است. او آدمی که سرحد خودش محافظت کرد نتونه دیگه دولت از خود محافظت کنه.
برنامه رو اینجا به پایان میرسونیم. تا برنامه های دیگر خدا نگهداری شما.
من دوباره خیلی ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری قرغزستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درگیری های 14 و 17 سپتامبر را در سرحد کشورش با تاجیکستان که از دو طرف ده ها کشته به جای گذاشت به بحث کشیده است. صادر جباروف روز 20 سپتامبر گفت تاجیکستان به قرغزستان حمله کرد و آن را تجاوز نامید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر کشور همسایه را به تجاوز مسلحانه و حمله در تمام خط سرحد عیبدار کرد. وزارت روز 20 سپتامبر گفت وزیر سراج الدین مهردین نوارو عکسهایی را که دلیل تجاوز نظامی قرغزستان را ثابت میکنند به دبیر کل سازمان ملل نشان داد. رئیس جمهور قرغزستان گفته است بیشکک آماده است مذاکرات را با جانب تاجیکستان در هر شکل بر پایه معیارهای بین المللی و راه متمدن حقوقی ادامه دهد. در عین زمان افزود است با نظرداشت کاهش باوری آماده ایم در ادامه گفتشونیدها سازمانهای بین المللی به مانند سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان پیمان امنیت دست جمعی میانه روی کنند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات تاجیکستان تصدیق کردند که 4 نظامی اسیر افتاده قرغزستان را به کشورشان بازگردانیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر خبرنامه گفت نظامیان شب 19 سپتامبر از روی پرنسپ بشردوستانه، حسن همجواری و همسایگی نیک با جانب قرغزستان داده شدند. شام 19 سپتامبر کمچیبیگ توشیف پس از گفتشونید با همتای تاجیکش سیمومین یتیموف گفت تاجیکستان 4 سربازان کشور را از اسارت رها کرد و افزود یکی از سربازان زخمی بوده، وضع 3 نفر دیگر قناعت بخش است ولی آنها را به بیمارستان برده و معاینه میکنند. ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد در عوض کمک در مبارزه ضد تروریسم در افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان قریب 50 چرخبال هواپیمای نظامی تقدیم کند. در این باره نشریه پولیتیکا با تکیه به منابع خود خبر داده است. به اطلاع نشریه اینها هواپیما و چرخبال‌های مربوط به حکومت پیشین افغانستان هستند که بعد غصب کابل از سوی طالبان در ماه آوگوست سال 2021 به ازبکستان و تاجیکستان آورده شدند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا امکان تقدیم چرخبال و هواپیماها را به ازبکستان و تاجیکستان در عوض سازش غیررسمی برای همکاری در بخش امنیت و مبارزه با تروریسم بررسی دارد. در آینده دراز مدت سازش ایالات متحده با این دو کشور آسیای مرکزی می تواند تبادل اطلاع و یا جایگیرسازی ارتش یا هواپیماهای آمریکایی را در تاجیکستان و ازبکستان در بر گیرد. مرافع دادگاهی روزنامه‌نگار عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شروع شد. خبرنگار رادیو آزادی گفت مرافع پس درهای بسته می‌گذرد و به تالار تنها همسر عبدالله غربتی را راه دادند و بس. غربتی به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دو اتهام اول جریمه ولی اتهام عضویت در سازمان های ممنوع از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. منابع باور بخش میگویند عبدالله غربتی در بازپرسی ها همه اتهام ها را رد کرده است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال از طرف ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دستگیر شد. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او را بی اساس نامیده آزادیش را خواستند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر اعلان کرد که در کشورش قسمان سفربرکنی با ارتش آغاز خواهد شد. برای حفظ وطن و یک پارچگی خود ضرور میشمارم که از سفربرکنی قسمان دستگیری کنیم، اظهار داشت ولادیمیر پوتین. مرکه سفربرکنی از 21 سپتامبر آغاز میشود. حکومت مسکو در فرصت های نزدیک در نزد مرکز مهاجرت سخاروا ساختار را برای جلب مهاجران مهنتی با ارتش روسیه تاسیس میدهد، گفت شهردار مسکو سرگئی سابیانین. به اطلاع او در رابطه با قانون درباره به طور ساده دریافت کردن شهروندی روسیه که از سوی دومه دولتی آن کشور چندی پیش قبول شد، شهروندان خارجی با بستن شرطنامه یک ساله خدمت نظامی در صف نیروهای روسیه می توانند بدون انتظار دراز و مانعهای دیگری بیوروکراتی شهروندی روسیه را دریافت کنند. پیشتر از این رسانه ها درباره جلب شهروندان ازبکستان و قرغیزستان به جنگ روسیه ضد اوکراین خبر داده بودند. روزنامه‌نگاران نوشتند که برای جنگ در اوکراین روسیه به شهروندان خارجی تا 240 هزار روبل ماهانه پیشنهاد میکند. به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت در روسیه 4 میلیون مهاجر مهنتی از آسیای مرکزی کار میکنند. 1 میلیون از تاجیکستان، 1 میلیون از قرغیزستان، نزدیک 2 میلیون از ازبکستان و 200 هزار از قزاقستان. اگر تا آغاز حمله روسیه به اوکراین هزاران شهروند کشورهای آسیای مرکزی در آرزوی دریافت شهروندی روسیه بودند، بعد 24 فوریه این حالت تغییر یافت. خطر بستن شرطنامه و ارسال به اوکراین مهاجران مهنتی را احتیاط کار کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس جمهور قرقیزستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گیری‌های 14-17 سپتامبر را در سرحد کشورش با تاجیکستان که از دو طرف ده‌ها کشته بر جای گذاشت به بحث کشیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. صادر جباروف روز 20 سپتامبر گفت تاجیکستان به قرقیزستان حمله کرد و آن را تجاوز نامید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر کشوری همسایه را به تجاوز مسلحانه و حمله در تمام خط سرحد دار کرد. وزارت روز 20 سپتامبر گفت وزیر سراج الدین مهرالدین نوار و عکس هایی را که دلیل تجاوز نظامی قرقیزستان را ثابت می کند به دبیر کل سازمان ملل نشان داد. جباروف در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است ماه ایون سال گذشته با وجود آنکه زیر تنقید مردم قرقیزستان ماند، برای یافتن حل مثبت مسائل مرزی به دوشنبه رفت، اما ملاقات نتیجه نداد. وی افسوده است همیشه مجبور هستیم به تجاوز جانب تاجیکستان پاسخ دهیم. جانب قرقیزستان به زمین بیگانه دعوا ندارد و یک سانتیمتر زمینش را به کسی دادنی نیست، افسود رئیس جمهوری قرقیزستان. تاجیکستان همواره قرقیزستان را به حمله به خاکش متهم میکند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 20 سپتامبر به دبیر کل سازمان ملل گفته است تاجیکستان هیچگاه تشبثکار حل نظامی مسئله مرز با قرقیزستان نبود و همیشه بر روش سیاسی و دیپلماتیک پایبند میباشد. رئیس جمهوری قرقیزستان هم گفته است بیشکک آماده است مذاکرات را با جانب تاجیکستان در هر شکل بر پایه معیارهای بین المللی و راه متمدن حقوق ادامه بدهد. در عین زمان افزوده است با در نظر داشت کاهش باوری آماده ام در ادامه گفت و شنید ها. سازمان های بین المللی به مانند سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان پیمان امنیتی دست جمع میانه روی کنند. مقامات تاجیکستان تا حال درباره سخنرانی رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار نظر نکردند. جنگ مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان سالها باز بر سر تقسیم زمین آب و چراگاه روی میدهد. دو کشور سابق شوروی و بالا آبی آسیای مرکزی 970-980 کیلومتر سرحد دارند و بخشی از آن را معین و نشانه‌گذاری نکردند. قطعه های بحثی اساساً بین نایه های اسفرا و بابوجان غفورو تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان مانده است.
تفتیش پروندهی دلیر امومالی روزنامه‌نگار و بلاگری شناخته تاجیک به انجام رسیده روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد. در این باره مرکز مستقل حفظ حقوق انسان که برای دلیر امومالی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است روزی 20 سپتامبر خبر داد. جزئیات را من برای یوسفی برایتان تقدیم میکنم. با نوشته منبع روز 15 سپتامبر مسئولان دادستانی ناحیه شاهمنصور هر دو وکیل دفاعی دلیر امومالی را دعوت کرده در باره انجام تفتیش پرونده خبر دادند. مقامات به دلیر امومالی و وکیلان دفاعش گفتند یک اتهام علیه روزنامه‌نگار سخت‌تر شده است. در آغاز بازداشت دادستانی علیه دلیر امومالی بر اساس قسم یک ماده 259 کدکس جنایی یا صاحبکاری غیرقانونی پرونده باز کرده بود. حالا مقامات گفتند مبلغی از حساب صاحبکاری غیرقانونی به دست آورده بلاگر اساس می شود که پرونده او را از قسم یک به قسم دوی ماده 259 عوض کنند. مجازات قسم دویم ماده 259 کدکس جنایی وزنین تر است. مقامات تا حال نگفتند که دلیر امومالی از حساب گزارش هایش در یوتیوب چقدر مبلغ به دست آورده است. پرونده بلاگر مهر مخفی دارد و وکیلان دفاع هم حاضر نیستند در باره جزئیات آن صحبت کنند. به این ترتیب پرونده دلیر امومالی با 3 اتهام به دادگاه می رود. دیده دانسته رسانیدن خبری بر دروغ عاید صادر شدن جنایت، صاحبکاری غیرقانونی، عضویت در سازمان های ممنوع. در خبرنامه مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان آمده است، دلیر امومالی در حضور وکیلان دفاع با پرونده جنایی آشنا شده است. معلوم نیست که بلاگر تاجیک به عیبنامه مقامات چی واکنش کرده است. قبلا بعضی منابع گفتند دلیر امومالی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیبهای دیگر را قبول نکرده است. دلیر امومالی روز 15 ایونی امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. در آغاز او را به آن متهم میکردند که از حساب گزارش هایش در یوتیوب درآمد گرفته اما اندازه آن را نسپریده است. همچنین بر اساس شکایت یک مسئول حکومت ناحیه شاهمنصور علیه دلیر امومالی با اتهام رسانیدن خبری بر دروغ پرونده گشودند. اتهامی از همه وزنین این بلاگر معروف عضویت در سازمان های ممنوع است. طبق اطلاع دریافتی دلیر امومالی را به همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گمان بر می دانند. این سازمان مخالف حکومت همه گونه رابطه‌اش را با دلیر امومالی رد کرده بود. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. سازمان‌های حامی حقوق بارها آزادی فوری آنها را خواستند ولی مقامات پاسخی ندادند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی
سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی نقطه تیجی.
به دنبال بیانیه رئیس جمهوری قرقیزستان که از منبر سازمان ملل تاجیکستان را به تجاوز به قلمرو کشورش متهم کرد، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که قرقیزستان با ادامه عملهای اغوابرانگیزانه افزارا در سرحد شدت میبخشد. در این باره من کیومرسی اتا تفصیلات میدهم. خدمات مرزبانی قرقیزستان روز 21 سپتامبر گفته است که وضع در سرحد معتدل است، ولی بعضی علامتهای تنش مانده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 21 سپتامبر با نشر بیانیه رسمی در کانالش در تلگرام نوشت که جانب قرقیزستان وانمود میکند که نیروها و اسلحه سنگین را از خط سرحد دور میبرد، ولی آنها را در محله های لیلک و چانالای ولایت بادکن نگه میدارد که هم مرز با تاجیکستان است. مقامات قرقیزستان هنوز به بیانیه رسمی وزارت واکنشی نکردند. دو روز پیشتر از این رهبران کمیته های امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان یک سندی حسن تفاهم را درباره به اعتدال آوردن وضع در مرز امضا کردند که از جمله بیرون بردن اسلحه و دیگر تکنیکای نظامی را از نزدیکی مرز در نظر دارد. به قول وزارت امور خارجه تاجیکستان، نیروهای مسلح کشور همسایه از جمله ماشین‌های زره‌پوش و دیگر تکنیکای وزنین جنگی را در نزدیکی پاسگاه سرحدی سرحدچی در ناحیه لخش یا جرگتال سابق در نزدیکی محله لاهوتی در شهر کانبادام پنهان کرده است. اطلاعی که تصدیق آن از طرف قرقیزستان و منابع مستقل مشکل است. وزارت همچنین گفته است تاجیکستان حضور 70 نیروی ویژه قرقیزستان را در نزدیکی ناحیه دوشتچ معلوم کرده است. در بیانیه وزارت، نیروهای قرقیزستان به نقض قلمرو هوایی تاجیکستان متهم شده است که میگوید پرواز پهپادها یا بی‌سرنشین قرقیزستان روزهای 19 و 20 سپتامبر در فضای پاسگاه‌های سرحدی و قسم‌های نظامی وزارت کارهای داخلی در ناحیه دوشتچ باباجان غفوروف، جبار رسولوف و رشت مشاهده شدند. حکومت تاجیکستان از قرقیزستان خواسته است یادداشت‌های حسن تفاهم درباره به اعتدال آوردن وضع را رعایت کند. در عکس حال جانب تاجیکستان آن را آمادگی دیگر قرقیزستان برای تجاوز ارزیابی می‌کند. روز 20 سپتامبر صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درگیری در مرز دو کشور را تجاوز به قلمرو کشورش نامید. تاجیکستان هم قرقیزستان را به تجاوز نظامی به خاک کشورش متهم کرده است. در جریان درگیری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان که روز 14 سپتامبر شروع شد و 17 سپتامبر به پایان رسید، از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند. سبب جنگ صدها کیلومتر مرز علامتگذاری ناشده دو کشور و جنجال و دعوای ساکنان برای زمین و آب و چراگاه است. تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 1000 کیلومتر مرز دارند و با گذشت بیشتر از 30 سال از استقلال خیش نتوانستند که آن را تعیین و علامتگذاری کنند.
نشان مانا تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان مانا تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
با گذشت 3 روز از حادثه خونین در مرز با قرقیزستان، برخی از کاربران سگمنت تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد دارند که برای گرامی داشت قربانیان جانب تاجیکستان ماتم ملی اعلان کرده شود، ولی این عقیده نیز صدا می‌دهد که اعلان ماتم علامت ضعف خواهد بود و شاید به این سبب مقامات آن را قبول ندارند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینازی روحلوی ارائه می‌کنم. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان با نشر یک اظهارات خواستار اعلان شدن 20 سپتامبر روز ماتم ملی شده است. او پیشنهاد کرده است که چنین اقدام برای گرامی داشت ارواح شهیدان اندیشیده شود. سید جعفر عثمان‌زاده روز 19 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر یک سرباز و یک شهروندی که در جمهوری تاجیکستان زندگی و حکومت میکند، البته در زیر
حمایه کنستیتوسیون سرخانه جمهوری تاجیکستان است، زندگی و کار فعالیت میکنند و این نفرها از هجوم احزکنانه ساختارهای قدرتی کرغیز جان دادند. یعنی این نفرها درک نداشتند که از طرف کرغیز به ما حمله میشود. چون در این حالت است باید که حکومت جمهوری تاجیکستان روز 20 روز ماتم ملی اعلان کند.
برخی دیگر پیش نیاد دارند که باید در سطح بالایی حکومت به هر خانواده قربانیان درگیری اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان اظهار تسلیت کرده شود. به قول آنها در صورت توجه خاص ظاهر نکردن به قربان شدگان درگیری مرزی خانواده های قربانیان و همچنین جوانان را دل سرد می کند. رستم قادر فعال شبکه های اجتماعی نیز خواستار اعلان روز ماتم در تاجیکستان است و گفت
شما مسئولین کشور هستید. اگر اونا کشته شدن شما هم مسئول هستید. در برابر اون که کرغزهای متجاوز به خاک ما هجوم کردن شما هم همچون سران این کشور مسئول زندگی شهروندان تاجیکستان هستید. وقتی که اونها میمورن باید به طور عمومی کشته میشون، حتما که باید اظهار تسلیت بکنن و یا روز ماتم اعلام بشه تا که شهروندان زنده مانده تاجیکستان ببینن که اونها در نزد حکومتشون قدر دارن و ارزشی دارن.
ولی این عقیده نیز صدا می دهد که اعلان ماتم علامتی ضعف خواهد بود و شاید به این سبب مقامات آن را قبول ندارند. تاجیکستان در حادثه های گذشته پرقربانی مرزی با قرقیزستان نیز به خاطر گرامی داشت قربانیان روز ماتم ملی اعلان نکرده بود. در قرقیزستان روز 19 سپتامبر به خاطر کشته شدگان حادثه های اخیر مرزی ماتم ملی اعلان شد. تاجیکستان نه در گذشته و نه حالا در رابطه با این درگیری ها ماتم ملی اعلان نکرده است. در درگیری اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان از دو جانب نزدیک به 100 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. جانب ها پس از درگیری چند روزه آتش بس اعلان کردند. نمایندگی اتحادیه اروپا روز 19 سپتامبر با پخش اظهارات از سازش آتش بس استقبال و از هر دو طرف دعوت کرد که اجرای آن را تضمین کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
برندگان جام پرزیدنت تاجیکستان اوید بجودا معین شدند. نورالله علیف اولین رزمکاری تاجیک است که به سازمان بین المللی UFC داخل شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه نهمی بین المللی جودا برای جام پرزیدنت تاجیکستان که روزهای 19 و 20 سپتامبر در قصر ورزشی شهر خوجند برگزار شد، در 6 وزن پهلوانان تاجیک و در 1 وزن ورزشگری قزاق غالب گشتند. در این مسابقه انعنوی بغیر از ورزشگران تاجیک، گوشتگیران از قزاقستان، روسیه، ازبکستان و ایران شرکت کردند. با برنامه مسابقه امسال رقابت ها میان مردان در 5 وزن و میان زنان در 2 وزن داخل بود. در سبقت مردان در وزن 66 کیلو پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در فینال عابد جبو روسیگی را شکست داد. در وزن 81 کیلو پهلوان دیگری تاجیک همروز رجبف غالب شد و در قوازمایی نهایی مهدی فتحی ایرانی را مغلوب کرد. در وزن 90 کیلو مدال طلا را پهلوان تاجیک حق نظر نظرف صاحب شد. او در فینال بر هموطنش کرامت الله حکیموف غالب آمد. در وزن تا 100 کیلو پهلوان قزاق بیکاری صدوکس پیروز گردید. وی در قوازمایی حل کننده گوشتگیری تاجیک فردوس نسیموف را مغلوب ساخت. میان سنگین وزنها مدال طلا را منصور رحمان به دست آورد. او در فینال همدیارش فرزین حسینوف را مغلوب کرد. در سبقت زنان در وزن 57 کیلو گوشتگیران تاجیک شاهیده قلندر و اهلیه مومینوه و فضیلت گلبوی و سه جای اول را اشغال کردند. در وزن 63 کیلو نیز ورزشگران تاجیک مولوده اودینای و جانانا نظر و وروس افسون بیک نظر و متناسبان جای های یکم، دوم و سوم را گرفتند. با غالبان مسابقه در هر یک وزن بجوز از مدال طلا و جام پرزیدنت تاجیکستان جایزه مالی به مبلغ 40,000 سومانی سپرده شد. برای جای دوم مدال نقره و 20,000 سومانی، برای جای سوم مدال برنجی و 10,000 سومانی تقدیم گردید. خبری دیگر، نورالله علیف ورزشکار تاجیک در محاربه های رسمی آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC به رقیب امریکاییش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول غالب شد. این قوازمایی شب 20 و 21 سپتامبر در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا دایر گردید. نورالله علیف رزمکاری 22 ساله ای تا حالا شکست ناپذیر در همه 7 قوازمایی‌اش دست بالا شده است. رقیبش جوش ویکی 27 ساله آمریکایی باشد، از این پیش 17 قوازمایی کرده در 12 تاش پیروزی به دست آورده بود. به این ترتیب نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق اید به یک حربه داخل شد. کارشناسی ساحه محمد شاه یسویف در صحبت با رادیوی آزادی پیروزی نورالله علیف را صحیفه تازه در تاریخ ورزش تاجیک حسابیده گفت:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. بنابراین من میخواهم که تمامی شخصانی که یعنی با غرور و حسیات ملی دارن بروند فرزندان خود را آموزش کنند تا که در میدانهای حربی که در تمام دنیا برپا میگردند مسابقات اشتراک کنند و جایهای اول را گیرند.
باید گفت که نورالله علیف در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمیانه هنرنمایی میکرد، اما او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دانا وایت در وزن کشی به وزن سبک شامل گشت.
باز در چهره خاموش حیات خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسای هستی سوزد، حسرتی بوسای هستی سوزد. باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت حواسی مستی دید در نگاهت آتشی توفان بود. یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسر اخو، یادی آن خنده ی بیرنگ و خمور ای سر و پا وجودم را سوز، ای سر و پا وجودم را سوز، ای سر و پا وجودم را سوز. یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تش نبود دیوانه ایش، نگه تش نبود دیوانه ایش. رفتی و در دلی من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگه گم شده در پرده ی اک حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانت، در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنت برگانه، آخیراتش میگند بر جانت، آخیراتش میگند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه آموزد، باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد، باز در چهره خاموشی خیال
خنده زد چشم گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمونی آزادی از رادیو آزادی. سرونیوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. در دوام بیش از 50 سال فعالیت ایجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کوروش و تومیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش باروتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگویید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نازنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ ها قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پس سر کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند، حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت و دوره ای که مثلا ما دولت سودی داشتیم همین مشکلی ها بسر ما اومد. ما با جنگ گرویدیم، با دیگر کشی گرویدیم، مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن را آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا من بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، هر اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میاید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر میافرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن. مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زوات ها، بینا ها، استقامت ها را خصوصی کرده مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اطالت تاریخی اطالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کوروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کوروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کوروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمان نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و اسپیتامن که در تئاتر اکادمی لوحتی به صحنه گذاشته شد، کوروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوحتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمانی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی زیاده طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکان چیز دیگر. بخاطر همون طلبات معنوی خودم، بخاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشد.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تاش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگری دارم، پویست دیگری دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در برای همون سیمای تپی مادر ها، سیمای نفرهایی که به دیه ها به شهر می آیند، با مشکلی ها دوچار می شوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگری من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات به دولتی به نام عینی گرفتم در صحه نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نیمه‌روی عرف است و آخرین اثر من نیمه‌روی عرف است که در برای این من قریب 15 سال کار کردم. این نیمه‌روی عرف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولت داری و دولت سازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسه و عالم زیائیه و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سال های 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خودی شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میارم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوفت راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صبیر است، خونی قلم، چشم سفیدور، مثلا کتاب گینیس است، سبخارای نده کنچت. همه کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم. و فکر خودم مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. تمام موارده های دولت سازی، موارده های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان رو نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم، چاپ شد، من هم رحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدار های هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است. مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. سیمای اصلی دین صاحب نظر است، سیمای سفرعلی کنجایف است، سیمای نبیف است، محکموف است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهرا در پای تبلیغ خود و اثرتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست. پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن، زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم. زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده افتاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازاری مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو ناورده است. همین بازار به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه اطلاعات عامه. واسطه اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
Hasta mal, hasta ir huyendo. صحبت با دوستان و همسینفون در
سلام بیننده عزیزی برنامه اخباری آزادی. من زرنگز نوروز شو با جمع همکاران خبرهای آخرین را تقدیم شما میکنیم. امروز 21 سپتامبر است. نخست نگاه به چند موضوع برنامه. ساکنان ضرر دیده دهه چورقشلاق اسفرا با پاکسازی خرابی های مناقشه شروع کردند. قصه دو برادر از شهرک شوراب اسفرا که در روزهای مناقشه در مرز از حمله هوایی به سرنشین جان به سلامت بردند.
دیدیم سنراد اومده زد که وقتی درک شدند و در دستی من زد و من را گرفته قرون.
و با فرمان پوتین مهاجران بر عوض خدمت در ارتش به آسانی صاحب شهروندی می شوند. حامیان حقوق می گویند مهاجران باید به این وعده داده نشوند.
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما را بکار کنند.
در مناقشه مرزی میانی تاجیکستان و قرقیزستان منزل ده ها ساکن تخریب و ولنگار شده است. حجم پوره خسارات رسیده به مردم حالا دقیق نشده است. ساکنان در دهه های نزدی مرزی هنوز از وحشت جنگ به خود نامده به پاککاری خرابی های منزل و زمین های خود شروع کردند. معلوم نیست که تا رسیدن سردی ها آنها فرصت ساختن یا تعمیر و بازسازی خانه هایشان را خواهند داشت یا نه. همکاران ما به دهه سفر کردند که صبح بر وقت 14 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. مومین احمدی گزارش می دهد.
ساکنان دهه چورقشلاق آثار خرابی های مناقشه روزهای 14 تا 17 سپتامبر را پاک می کنند. در این دهه ناحیه اسفرا که در مرز تاجیکستان با قرقیزستان جای دارد، ده ها منزل زیست خراب شده است. این دهه صبح روز 14 سپتامبر مورد حمله قرار گرفت. عبدالله بیگ یوسفوف به خانه شده است.
حادثه همین شد که در وقت ساعت 5:30 سحر بود. همین اغبارا از طرف قرقیزستان تیر و توپنگ و همه خیلی که زد موید. ما گرفتیم. بچه همه گرفتیم، جان همه اکتی گرفتیم. همه کوچه همون در بیمالور گشته نمیشه، میاندازه. در 65 سالگی به خونه در موندن من خونه ها ولنگاره.
ساکنان دهه چورقشلاق در جماعت چورکوه بارها از درگیری های مرزی زیان دیدند.
چهارم مرتبه هنجند جنگ شد.
خانه زیارت خان باری چهارم است که ولنگار می شود.
هر وقت شده باشد چهارم مرتبه. همین دمی سهر کودک ها، زنه ها، مرد ها همه خواب یک بار تیر توفن اهمون طرف تفتیم ما همسر هدی قرقیزستان. اهمون طرف یک بار تیر توفن دیتا بوشش می براد. طرفی بالانده زن و پرزند و بچه چه هایو همه یک بار پاک تپه سال شده بر احساس دیمده یک دخترچه 13 ساله سینفی نهومه زدم وفات کرد. آتش 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 من احوال خانه ها زن کوه های گجا بگرفتنه نمیدانیم خانه احوال شبی.
مقامات هنوز آماری تلفات را در این دهن نگفتند.
بچه ها مرد گودک ها مرده رفته است. من خونه در رو افغالش منم.
تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را در آغاز حمله عیبدار میکنند. ساکنان نظری دیگر دارند.
آدم ها زن کودکش گیرم گرفتگی نبود. اگر ما سر میکردیم موجه بخبر نشدیم موجه همه زن کودک ما گرفته نگرفتیم. حوزی بیند اهمی دیه های خودم ها فقط اساسا مردگی ها همون مردم اصایشته بردن. کودک دار همون سینفی دهم خون بود به فکرم همون دختر مرد. اگر ما سر میکردیم اگر ما گریفته میگرفتیم.
در دهه چورقشلاق 5,500 آدم زندگی میکنند. حالا اکثری آنها به سرپناه ماندند.
بررسی مناقشه اخیر در مرز با قرقیزستان را ادامه میدهیم.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با نشر بیانیه گفت که حضور 70 افسر و سرباز نیروی ویژه قرغیزستان را در نزدیکی ناحیه دیوشتیچ معلوم کرده است. در این بیانیه وزارت نیروهای قرغیزستان را به نقض حریم هوایی تاجیکستان متهم کرده گفته است پرواز پهپادهای قرغیزستان روزهای 19 و 20 سپتامبر در فضای پاسگاه‌های سرحدی و قسم‌های نظامی در ناحیه های دیوشتیچ، بابا جان غفوروف، جبار رسولوف و رشت مشاهده شدند. از این پیشتر خبرنگار رادیوی آزادی در شهر اسفره با نفرانی صحبت کرد که در روز مناقشه مسلحانه نقلیات آنها از بالا به احتمال زیاد طریق پهپاد یا درون مورد حمله قرار گرفتند. فرزان محمدی تفصیلات می دهد.
ماشینی بارکش تمغه پورتر که به برادران فروخ و عبدواسید امکوفا دو ساکن شهرک شوراب تعلق دارد روز 16 سپتامبر هدف حمله قرار گرفته است. به نقل آنها این دادر و اکا آن روز با شنیدن صدای تیر و توپ به کمک عسکران رفته بودند و میخواستند زخمیان را به بیمارستان انتقال دهند. ولی بعد چند لحظه آنجا قرار داشتند شاهد ترکشی سخت شدند.
همون در وقت حادثه من دیدم که ترک ماشین اکم ترکش یافت و دیدم دویدم سنه همشون که اکم اونکه زخمی شد گفتم دویده رفتم که در همه حادثه اونجا رفتم که سلطاتو همش هر طرف خوب بدن رنینوی وزمین بدن همشون یک نفرش مردگی بود قطعی من بود دو نفری دیگه گرشدانسکی بود
بعد در اطراف ماشین من شش نفر زخمی شده دو تا جوش پهلوک شد دیگراش وی حالت وزنی کتی و برده ما رساندیم بچه ها همشان ماشین خود ما کتی دیگر اجانس که ماشین کتی برده رساندیم و نیسته با
برادران در آن حادثه آسیب روانی و جسمانی دیدند
اما حالت ماشین با رنوی وقتی بار کردند و از نرد دیگه اومده زاد وقتی که ماشین رنوی بار کرسوزگی مونده من وقتی درک شدنم ده ترکشی افت.
صاحب ماشین میگوید بعد این حادثه نوار حمله به نقلیاتش را از شبکه‌های اجتماعی مربوط به کشور قرغیزستان دیده است. وی با تصدیق نشانه های موقعگیری ماشینش و منظره اطراف آن میگوید آنها را طریق پهباد یا درون از بالا مورد هدف گرفتند.
منطقشو گرد اطراف ماشین من از چخه گم؟ هم یاشکایی که سنرده خالو شدیگ بود راز براسانی بود دیم خیلی موسترو بوهیم تلیتوران دست هم پیششم به تیرش بود یک تیر ماشینی من زدم بعد بعدی چند دقیقش به تیر زدم
صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان هم شام 19 سپتامبر در یک ملاقات کوتاه با نمایندگان کارپوس دیپلماتی مقیم دوشنبه از ضربه پهپادها به دهه های مرزی گفت و همزمان افزود که قرغیزستان به فرق از تاجیکستان نیروهای اضافی و اسلحه سنگین را در نزدیکی مرز استفاده برد.
اصول غیر انسانی استفاده شده است. ما عملکرد نظامیان قرغیزستان را نقض معیارهای حقوقی بشر می حسابیم. زیرا آنها نه تنها انشاءات نظامی بلکه خانه های مردم عادی و خط برق و علاقه را هدف گرفتند. یک نکته را مخصوص ذکر می کنم که چندین مکتب تخریب شده و مسجد مورد حمله بی سرنشین ها قرار گرفته است.
مقامات قرغیزستان این ادعای طرف تاجیکستان را رد یا تصدیق نمی کنند. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله روز 16 سپتامبر به مسجد آوچقلعچه را کار پهباد یا بی سرنشین های طرف همسایه می نامد. در آن حمله زیاده از 10 نفر کشته شدند. خبرها از کاربرد درون یا پهپادها از طرف قرغیزستان در حال صدا می‌دهند که دوشنبه و بیشکک هنوز دو ماه پیش گفته بودند درباره استفاده نکردن آنها در درگیری‌های مرزی سازشنامه امضا کردند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره.
تفصیلات حوادث اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان را در سامانه رادیوی آزادی بخونید. برنامه را بعد یک آگهی ادامه می‌دهیم.
بیننده گرامی ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
21 سپتامبر پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قرار سفربری به خدمت حربی را امضا کرد. یک روز پیش از این مقامات روسیه گفتند در مرکز مهاجرت سخر و بخش را تاسیس می‌دهند که با جلب مهاجران به خدمت حربی برای وضع دریافت آسان شهروندی روسیه مشغول می‌شود. کارشناسان این تصمیم‌های مسکو را پیش بینی می‌کردند و آن را نشانه سستی استراتژی حربی آن در جنگ بی اساس با اوکراین می‌نامند. پس هدف آن چی بوده می‌تواند؟ حالا همکارم خیرامون بقازاده در استودیو با ما است. خیرامون، در قرار قسمان سفربرکنی نیروهای ذخیره‌ای چی گفته می شود؟
سلام زرنگس. پوتین که امروز گفت پیشنهاد وزارت دفاع روسیه را دستگیری کرد، میگوید که سفربری به ارتش تنها به شهروندان دخل دارد که در نیروهای ذخیره‌ای شامل هستند و در گذشته در ارتش خدمت کردند و تجربه معین دارند. با گفته پوتین، این نفران پیش از سفربر شدن به قسمهای حربی از تمرینهای الوگی نظامی میگذرند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو آلاکای گفت که 300 هزار نفر را سفربر میکنند. گفته میشود قرار به افراد تا 45 ساله دخل خواهد داشت، اما ویکتور لیتوفکین، یک شوره نظامی و پلکونیک مستعفی در روسیه که ما با او پیش از برنامه صحبت کردیم، گفت قرار رهبری روسیه با متخصصان نظامی 80 تا 50 ساله دخل دارد که در نیروهای ذخیره‌ای هستند. او گفت که کارمندان کارخانه و مؤسسه های بخش دفاعی دعوت نمی شوند.
خب، در حالی که این قرار به شهروندان روسیه دخل دارد، حالا طوری از خبرهای رسمی دیدیم جلب مهاجران هم به جنگ حداقل در مسکو شروع شده است. در این باره چی اطلاعی داریم خیرامون؟
بله، شهرداری مسکو سرگی سابیانین دیروز گفت که در نزد مرکز مهاجرت سخر و که اسمش رو موچون مؤسسه به قیدگیری پتندهی و بازداشتگاه مهاجران هم شنیدیم، اکنون یک ساختار دیگر تاسیس می شود. وظیفه این ساختار که در همکاری با وزارت دفاع عمل میکند جلب مهاجران به جنگ با وعده تقدیمی شهروندی روسیه عبارت خواهد شد. منتقدان میگویند که جلب مهاجران با هدف استفاده آنها در صف پیش به اصطلاح برای قربانی صورت میگیرد.
می توانند که در دلخواه و شهروندی شما رو بکار کنند. این رو ما صدها بار دیدیم و میدونیم حتی نفرانی که شهروندی تاجیکستان داشتند، شهروندی شوروی داشتند، شهروندی تاجیکستان روسیه گرفتند، حتی آنها را محروم کردن به وطن فرستادن. از این خاطر فریفته نشاید. آنجا با یک توکلش به خدا یا یک بلاش میکنیم نمیگذرد.
و یادآور میشویم بر اساس قانونهای تاجیکستان شرکت در جنگهای خارجی جنایت ارزیابی میشود و جزای سنگین دارد.
تشکر خیرامون بقازاده بود با قرارهای اخیر در روسیه درباره جلب نیروهای ذخیره‌ای و هم مهاجران به جنگ بدلیل در اوکراین. اعلان سفربرکنی به ارتش در روسیه پیوندان مهاجران را در تاجیکستان ناراحت و نگران کرده است. همکاران ما در دوشنبه برات یوسفی و سرویناز روح‌الله نظر ساکنان را درباره آغاز معرکه سفربرکنی و تقدیم شهروندی برای وضع خدمت در ارتش پرسیدند. پاسخ‌ها را همراه می‌بینیم.
کنشت ما تشویش میشیم. من فرامو را کیلوان اونجا کشته شما مردم ما. چی در کنم؟ ما ای پشتی وطنی خمون لبای جور میریم، ای پشتی ها وطنی ها کسی دیگه چی در کنیم بودا؟ رفتن ما را در همونجا پریزنواد نمیکنم.
البته تشویش میشیم، اون نمیخواهیم اکوی خیلی ایگا برای چی که همین بسیار همین بچه های توجیک مثال در تمام جو بای میشون مردستی ها نخی نه جنگ در بردن چند قامی اوکراین رفتن چند تا بچه ها مردن. ما مثال ریزو نیستیم، ما اکوی خیلی مشغول نیست مدد روستگاه. نه برای بچه هم تشویشی دیست، من بچه هم راست دیگه بمی ناو رفتگی در تاوما رسیه رفتگی وای کدگی نه خیلی مجبور شد برای کار شده برای پول شده خیص رو بچوره چکو کنه
برای که آده همی یک کارو میکنی نگره محکم نکنن یا دیپورتو نکنن یا نروب میکنن برای میلی چی برین در شهر خمون بریم، برای شهر خمون بریم، برای شهر دیگر چی نمیریم، برای توجکستان خمون رو بشن
باید در تشویش میدرور را چوانه؟ کی میفوره که جنگ روا؟ هیچ کسا نمیفوره. اون آدمی که خیلی فکر نمیکنه میروا در همونجا هم خیلی کورای میکنه و بی عقله. آدمی بی عقل اومده وطنی خودش حمایه میکنه.
من نروا. همینجا کار کنم. چی سر اونجا برای پول کار کردنی میروان با اونجا میروان جنگ روان در کار نیست؟
نه باید. قرار وای راضی نیستم. برای تاجیکستان ما مردگی در سرحد خودمون جنگ رفته است. او آدمی که سرحد خودش محافظت کرد نتونه دیگه دولتش خود محافظت کنه.
برنامه رو اینجا به پایان میرسونیم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهداری شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری قرغزستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درگیری های 14 و 17 سپتامبر را در سرحد کشورش با تاجیکستان که از دو طرف ده ها کشته به جای گذاشت به بحث کشیده است. صادر جباروف روز 20 سپتامبر گفت تاجیکستان به قرغزستان حمله کرد و آن را تجاوز نامید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر کشور همسایه را به تجاوز مسلحانه و حمله در تمام خط سرحد عیبدار کرد. وزارت روز 20 سپتامبر گفت وزیر سراج الدین مهردین نوارو عکسهایی را که دلیل تجاوز نظامی قرغزستان را ثابت میکنند به دبیر کل سازمان ملل نشان داد. رئیس جمهور قرغزستان گفته است بیشکک آماده است مذاکرات را با جانب تاجیکستان در هر شکل بر پایه معیارهای بین المللی و راه متمدن حقوقی ادامه دهد. در عین زمان افزود است با نظرداشت کاهش باوری آماده ایم در ادامه گفتشونیدها سازمانهای بین المللی به مانند سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان پیمان امنیت دست جمعی میانه روی کنند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. مقامات تاجیکستان تصریح کردند که 4 نظامی اسیر افتاده قرغزستان را به کشورشان بازگردانیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر خبرنامه گفت نظامیان شب 19 سپتامبر از روی پرنسپ بشردوستانه، حسن همجواری و همسایگی نیک و جانب قرغزستان داده شدند. شام 19 سپتامبر کمچیبیگ تاشیف پس از گفتشونید با همتای تاجیکش سیمومین یتیموف گفت تاجیکستان 4 سربازان کشور را از اسارت رها کرد و افزود یکی از سربازان زخمی بوده، وضع 3 نفر دیگر قناعت بخش است ولی آنها را به بیمارستان برده و معاینه می کنند. ایالات متحده آمریکا تصمیم دارد در عوض کمک در مبارزه ضد تروریسم در افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان قریب 50 چرخبال هواپیمای نظامی تقدیم کند. در این باره نشریه پولیتیکا با تکیه به منابع خود خبر داده است. به اطلاع نشریه اینها هواپیما و چرخبال‌های مربوط به حکومت پیشین افغانستان هستند که بعد غصب کابل از سوی طالبان در ماه آوگوست سال 2021 به ازبکستان و تاجیکستان آورده شدند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا امکان تقدیم چرخبال و هواپیماها را به ازبکستان و تاجیکستان در عوض سازش غیررسمی برای همکاری در بخش امنیت و مبارزه با تروریسم بررسی دارد. در آینده دراز مدت سازش ایالات متحده با این دو کشور آسیای مرکزی می تواند تبادل اطلاع و یا جایگیر سازی ارتش یا هواپیماهای آمریکایی را در تاجیکستان و ازبکستان در بر گیرد. مرافع دادگاهی روزنامه‌نگار عبدالله غربتی روز 21 سپتامبر در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شروع شد. خبرنگار رادیو آزادی گفت مرافع پس درهای بسته می‌گذرد و به تالار تنها همسر عبدالله غربتی را راه دادند و بس. غربتی به تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع گمانبر است. دو اتهام اول جریمه ولی اتهام عضویت در سازمان های ممنوع از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. منابع باور بخش می گویند عبدالله غربتی در بازپرسی ها همه اتهام ها را رد کرده است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال از طرف ماموران دادستانی ناحیه شامنصور دستگیر شد. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بازداشت او را بی اساس نامیده آزادیش را خواستند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر اعلام کرد که در کشورش قسمان سفربرکنی با ارتش آغاز خواهد شد. برای حفظ وطن و یک پارچگی خود ضرور میشمارم که از سفربرکنی قسمان دستگیری کنیم، اظهار داشت ولادیمیر پوتین. مرکه سفربرکنی از 21 سپتامبر آغاز میشود. حکومت مسکو در فرصت های نزدیک در نزد مرکز مهاجرت سخاروو ساختار را برای جلب مهاجران مهنتی با ارتش روسیه تاسیس میدهد، گفت شهردار مسکو سرگئی سابیانین. با اطلاع او در رابطه با قانون در باری به طور ساده دریافت کردن شهروندی روسیه که از سوی دومه دولتی آن کشور چندی پیش قبول شد، شهروندان خارجی با بستن شرطنامه یک ساله خدمت نظامی در صف نیروهای روسیه می توانند بدون انتظاری دراز و مانعهای دیگری بیوروکراتی شهروندی روسیه را دریافت کنند. پیشتر از این رسانه ها در باره جلب شهروندان ازبکستان و قرغیزستان به جنگ روسیه ضد اوکراین خبر داده بودند. روزنامه‌نگاران نوشتند که برای جنگ در اوکراین روسیه به شهروندان خارجی تا 240 هزار روبل ماهانه پیشنهاد میکند. به اطلاع سازمان جهانی مهاجرت در روسیه 4 میلیون مهاجر مهنتی از آسیای مرکزی کار میکنند. 1 میلیون از تاجیکستان، 1 میلیون از قرغیزستان، نزدیک 2 میلیون از ازبکستان و 200 هزار از قزاقستان. اگر تا آغاز حمله روسیه به اوکراین هزاران شهروند کشورهای آسیای مرکزی در آرزوی دریافت شهروندی روسیه بودند، بعد 24 فوریه این حالت تغییر یافت. خطر بستن شرطنامه و ارسال به اوکراین مهاجران مهنتی را احتیاط کار کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رئیس جمهور قرقیزستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گیری‌های 14 و 17 سپتامبر را در سرحد کشورش با تاجیکستان که از دو طرف ده‌ها کشته بر جای گذاشت به بحث کشیده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. صادر جباروف روز 20 سپتامبر گفت تاجیکستان به قرقیزستان حمله کرد و آن را تجاوز نامید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 18 سپتامبر کشوری همسایه را به تجاوز مسلحانه و حمله در تمام خط سرحد دار کرد. وزارت روز 20 سپتامبر گفت وزیر سراج الدین مهرالدین نوار و عکس هایی را که دلیل تجاوز نظامی قرقیزستان را ثابت می کند به دبیر کل سازمان ملل نشان داد. جباروف در مجمع عمومی سازمان ملل گفت است ماه ایون سال گذشته با وجود آنکه زیر تنقید مردم قرقیزستان مان برای یافتن حل مثبت مسائل مرزی به دوشنبه رفت، اما ملاقات نتیجه نداد. وی افسوده است همیشه مجبور هستیم به تجاوز جانب تاجیکستان پاسخ دهیم. جانب قرقیزستان به زمین بیگانه دعوا ندارد و یک سانتیمتر زمینش را به کسی دادنی نیست، افسود رئیس جمهوری قرقیزستان. تاجیکستان همواره قرقیزستان را به حمله به خاکش متهم میکند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 20 سپتامبر به دبیر کل سازمان ملل گفته است تاجیکستان هیچگاه تشبثکار حل نظامی مسئله مرز با قرقیزستان نبود و همیشه بر روش سیاسی و دیپلماتیک پایبند میباشد. رئیس جمهوری قرقیزستان هم گفته است بیشکک آماده است مذاکرات را با جانب تاجیکستان در هر شکل بر پایه معیارهای بین المللی و راه متمدن حقوق ادامه بدهد. در عین زمان افزوده است با در نظر داشت کاهش باوری آماده ام در ادامه گفت و شنید ها. سازمان های بین المللی به مانند سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و سازمان پیمان امنیتی دست جمع میانه روی کنند. مقامات تاجیکستان تا حال درباره سخنرانی رئیس جمهوری قرقیزستان اظهار نظر نکردند. جنگ مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان سالها باز بر سر تقسیم زمین آب و چراگاه روی میدهد. دو کشور سابق شوروی و بالا آبی آسیای مرکزی 970-980 کیلومتر سرحد دارند و بخشی از آن را معین و نشانه‌گذاری نکردند. قطعه های بحثی اساساً بین نایه های اسفراو و بابوجان غفوروی تاجیکستان و ولایت بادکند قرقیزستان مانده است.
تند گسری هست قرهانی چمن را برای گل نسری هست قرهانی چمن را برای گل نسری هست نبید نباید شدن گردیشی هیان هر شام کی آید زیبیان سحری هست این شی نفسی بول بولی شوری
تفتیشی پرونده دلیر امومالی روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته تاجیک به انجام رسیده روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده خواهد شد. در این باره مرکز مستقل حفظ حقوق انسان که برای دلیر امومالی وکیل دفاع پیشنهاد کرده است روزی 20 سپتامبر خبر داد. جزئیات را من برای یوسفی برایتان تقدیم میکنم. با نوشته منبع روز 15 سپتامبر مسئولان دادستانی ناحیه شاهمنصور هر دو وکیل دفاع دلیر امومالی را دعوت کرده در باره انجام تفتیش پرونده خبر دادند. مقامات به دلیر امومالی و وکیلان دفاعش گفتند یک اتهام علیه روزنامه‌نگار سخت‌تر شده است. در آغاز بازداشت دادستانی علیه دلیر امومالی بر اساس قسم یک ماده 259 کدکس جنایی یا صاحبکاری غیرقانونی پرونده باز کرده بود. حالا مقامات گفتند مبلغی از حساب صاحبکاری غیرقانونی به دست آورده بلاگر اساس می شود که پرونده او را از قسم یک به قسم دوی ماده 259 عوض کنند. مجازات قسم دویم ماده 259 کدکس جنایی وزنین تر است. مقامات تا حال نگفتند که دلیر امومالی از حساب گزارش هایش در یوتیوب چقدر مبلغ به دست آورده است. پرونده بلاگر مهر مخفی دارد و وکیلان دفاع هم حاضر نیستند در باره جزئیات آن صحبت کنند. به این ترتیب پرونده دلیر امومالی با 3 اتهام به دادگاه می رود. دیده دانسته رسانیدن خبری بر دروغ عاید صادر شدن جنایت، صاحبکاری غیرقانونی، عضویت در سازمان های ممنوع. در خبرنامه مرکز مستقل عاید به حفظ حقوق انسان آمده است دلیر امومالی در حضور وکیلان دفاع با پرونده جنایی آشنا شده است. معلوم نیست که بلاگر تاجیک به عیبنامه مقامات چی واکنش کرده است. قبلا بعضی منابع گفتند دلیر امومالی بجز از اتهام صاحبکاری غیرقانونی عیبهای دیگر را قبول نکرده است. دلیر امومالی روز 15 ایون امسال از سوی ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. در آغاز او را به آن متهم میکردند که از حساب گزارش هایش در یوتیوب درآمد گرفته اما اندازی آن را نسپریده است. همچنین بر اساس شکایت یک مسئول حکومت ناحیه شاهمنصور علیه دلیر امومالی با اتهام رسانیدن خبری بر دروغ پرونده گشودند. اتهامی از همه وزنین این بلاگر معروف عضویت در سازمان های ممنوع است. طبق اطلاع دریافتی دلیر امومالی را به همکاری با سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 گمان بر می دانند. این سازمان مخالف حکومت همه گونه رابطه‌اش را با دلیر امومالی رد کرده بود. در ماه‌های اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک بازداشت شدند. سازمان‌های حامی حقوق بارها آزادی فوری آنها را خواستند ولی مقامات پاسخی ندادند.
راهگذار
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
به دنبال بیانیه رئیس جمهوری قرقیزستان که از منبر سازمان ملل تاجیکستان را به تجاوز به قلمرو کشورش متهم کرد، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان